سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. یک مؤسسه غیر انتفاعی جرمنی گفته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می خواهد که به کمک رسانیش در افغانستان ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، مؤسسه ویلتنگر هلف بروز دوشنبه در بیانیه گفت پس از منع کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در ماه دسامبر سال 2022 در افغانستان، پروژه‌هایش را تا میانه ماه فوریه به تعویق انداخت. در گزارش به نقل از این مؤسسه آمده است که پس از گفتگو با مقامات محلی اسلامگرا تصمیم دارد مطمئن شود که کمک ها به زنان و دختران محلی می رسد. مشخص نشده که این مؤسسه در کجا و چگونه به فعالیت های کمک رسانیش ادامه داده. با گزارش دی پی آلمان، مؤسسه ویلتنگر هلف به خاطر حمایت جهانی روبکایش از کمک رسانی بشر دوستانه به افغانستان نگران است. در گزارش آمده که تا کنون تنها حدود 5% پول مورد نیاز برای کمک رسانی در سال 2023 فراهم شده است. گزارش ها می رساند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به دو طرف تلفات رسیده. این جبهه بروز دوشنبه در بیانیه گفت که 4 تن از افرادش به شمول روح الله، یکی از فرماندهان، کشته شدند. بر اساس بیانیه، مادر قماندان روح الله و 3 کودکش به شدت زخم برداشتند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که 9 طالبان نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. این در حالی است که برخی ها که ظاهراً باشندگان ولسوالی خوست هستند با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که پس از این درگیری برخی خانه ها از سوی طالبان به آتش کشیده شدند و شمار از افراد هم بازداشت، ادعایی که هنوز طالبان تایید نکردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعا کرده است که هیچ گروه دهشت‌افغان در افغانستان حضور ندارد. هرچند پیش از این شماری از کشورها در مورد آنچه ادامه حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواندند، ابراز نگرانی کردند. آقای متقی دیروز در پاسخ به پرسش در این مورد در انستیتیوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد افزود:
در طول این همه تبلیغات و تلاش برای بدنام ساختن است. نه گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و نه در آنجا فعالیت کرده می توانند. نه ما برای آنها اجازه فعالیت می دهیم.
این در حال است که بلاول بوتو زردائی، وزیر خارجه پاکستان، اخیراً گفت که گروه داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه هایی که به چین و دیگر کشورها تهدید و خطر آفرین بوده می توانند در افغانستان حضور دارند و به گفتنش طالبان در مهار کردنشان کوتا آمدند. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد ناوقت روز دوشنبه رخ داد. خانواده این مرد به نام میرویس گفته که او به دلیل مشکل روانی دست به خودکشی زده. و پولند 10 جت جنگی نوع میگ 29 را به اوکراین منتقل کرده. این در حالی است که کیف برای آغاز یک عملیات ضد حمله روسیه آمادگی می‌گیرد. وارسا خبر انتقال جت‌ها به اوکراین را روز دوشنبه اعلان کرد. پولند در مارچ گذشته گفته بود که برخی از طیاره‌های جنگی ساخت اتحاد شوروی سابق را به اوکراین می‌دهد و 4 طیاره را در اوایل ماه گذشته به اوکراین سپرد. پولند اولین کشور بود که از آمادگیش برای قرار دادن طیاره‌های جنگی در اختیار اوکراین خبر داد. سپس سلوواکیا هم اعلان کرد که در تقویت نیروهای هوایی اوکراین سهم می‌گیرد و 13 جت جنگی میگ 29 را به اوکراین سپرد. هفت و 5 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، با وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده شده که اگر در پیوند به چگونگی خروج نیروها از افغانستان در مجلس کانگرس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. برخی از ترجمانهای پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند با بیرون شدن نیروها به سرنوشت شدند.
18 الی 19 ما میشود در این شهرک به سرنوشتی کامل و سر میبریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه میکنیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید.
تأکید امیر خان متقی بر گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور:
اسلامی امارت خپل مسئولیت ادا کړی.
امارت اسلامی به مسئولیت خود عمل کرده است. امارت اسلامی توانست دولت پاکستان و تی تی پی را رو در روی هم قرار دهند.
سپری شدن حدود یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از آموزش و تحصیل در چه وضعیت هستند؟
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شما هستیم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استودیو، در این برنامه میزبان شما هستم. میپردازیم به هشدار جمهوری خواهان در کانگرس ایالات متحده به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آن کشور. آنها هشدار دادند که اگر آقای بلینکن برای توضیحات در پیوند به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
مایک بکال، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، وزیر خارجه آنتونی بلینکن را تهدید کرده که اگر به ارتباط اسناد محرم خروج آگوست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، این عمل وی به مثابه توهین به کانگرس تلقی خواهد شد. این عضو سرشناس کانگرس در یک نامه‌ای که روز دوشنبه نشر شد به وزیر خارجه آمریکا گفته که معلوماتی که تاکنون در مورد ارائه شده کافی نیست. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره چگونگی خروج 20 ماه قبل نیروهای آمریکا از افغانستان تحقیق می‌کند و فرستادن این نامه به وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور بایدن را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. تلویزیون CNN که یک نسخه این نامه را دریافت کرده، در گزارش خود می‌گوید که مایک مکال در ماه مارچ گذشته از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، خواسته بود که برای توضیحات درباره یک پیامی که در ماه جولای سال 2021 در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط دیپلماتان آمریکایی در کابل نوشته شده بود و از پلان‌های حکومت رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد می‌کرد، و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان توضیحات بدهد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که وزارت خارجه تعهد قانونی خود را برای تهیه این اسناد اکنون نقض می‌کند و باید فوراً این کار را انجام دهد. مایک مکال در این نامه خود برای سومین بار به وزیر خارجه مهلت می‌دهد تا به تاریخ 11 می داوطلبانه به مجلس حاضر شود، ورنه او به کانگرس توهین کرده و با اقدامات روبرو خواهد شد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام آقای مکال را غیر ضروری و غیر مفید خوانده رد کرد. ویدانت پاتل افزود که مایه تأسف است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اینکه یک گزارش محرم از اسناد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت کرده و برایشان توضیحات داده شده، ولی به گفته وی باز هم با اقدامات غیر ضروری و غیر مثمر به پیگیری ادامه می‌دهند. اما وی افزود که به هر صورت وزارت خارجه به بررسی‌های مناسب پاسخ خواهد داد و معلومات مورد نیاز کانگرس را ارائه خواهد کرد تا وظیفه خود را انجام دهد، و در این حال وزارت از توانایی کارمندان خود در اجرای وظایفشان محافظت می‌کند. بعد از 20 سال حضور در افغانستان، خروج قوای آمریکا در اگست سال 2021 از این کشور منجر به برگشت طالبان به قدرت و تخلیه پرهرج و مرج نظامیان و افراد ملکی از میدان هوایی کابل شد که در اثر یک حمله انتحاری در یکی از دروازه‌های این میدان 13 سرباز آمریکایی و دهاتن از افغان‌ها جان باختند.
با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگست سال 2021، شماری از ترجمانان افغانشان هم موفق به بیرون شدن از افغانستان شدند. تعدادی از افغانهایی که خود را ترجمانان سابق نیروهای بین المللی در افغانستان معرفی میکنند میگویند که در کمپ ابو ظبی در وضعیت بی سرنوشتی بسر میبرند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پناهجویان افغانی که از 18 ماه بدین سو در کمپ ابوظبی بسر میبرند میگویند که در بی سرنوشتی قرار دارند. رامش نظری که خودش را یکی از نمایندگان این پناهجویان معرفی میکند میگوید که قبلا در افغانستان ترجمان بود و از 18 ماه بدین سو در کنار هزاران پناهجوی دیگر در این کمپ در بی سرنوشتی بسر میبرد. او میگوید که هرچند مصاحبه های مختلف را برای طی مراحل پرونده‌اش سپری کرده، اما تاکنون سرنوشتش مشخص نشده است.
مدت 18 الی 19 ماه می شود در این شهرک به بی سرنوشتی کامل و سر می بریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه می کنیم و در مورد کیس های مهاجرتی خود می پرسیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید، گپ دیگه برای ما ندارن.
آقای نظری ادعا میکند که آنان در کمپ ابوظبی با مشکلات زیاد روبرو هستند، اما نمیتوانند برای این مشکلاتشان صدا بلند کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. خانم ها، اطفال، آقایان، مدت 19 الی 18 ما میشود که آزادی ندارند و جزی که آزادی گشت و گذار رو ندارن، آزادی بیان هم ندارن. صدای خود را هم ما با آسانی بلند کردن نمی توانیم. هر بار یک صدا بلند کنیم توسط مسئولین عرب سرکوب می شود.
مسئولان کمپ ابوظبی به این گونه ادعاها که پیش از این هم از سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود واکنش نشان ندادند. این نماینده پناهجویان افغان می‌افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از مهاجرین با فشار روحی مواجه هستند. تلاش کردیم با شمار دیگر پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی صحبت کنیم، اما آنان گفتند که اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارند. آنان اما در این باره توضیح بیشتر ندادند. این در حالی است که تازگی تلویزیون CNN نیز گزارش داده که 2100 پناهجوی افغان در کمپ‌های امارات متحده عربی در یک وضعیت نامعلوم بسر می‌برند. به گزارش CNN این تعداد از افراد از جمله 20000 فردی هستند که پس از سقوط کابل در ماه آگست 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخیشان هنوز هم در این کمپ ها در بی سرنوشتی بسر می برند. پیش از این هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقامات امارات متحده عربی 2400 تا 2700 پناهجوی افغان را به مدت بیش از 15 ماه در کمپ بشردوستانه امارات، یک مرکز تدارکات بشردوستانه در ابوظبی، توقیف کردند. اما دولت امارات متحده عربی واکنش به این گزارش نشان نداده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، می گوید حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور باید به گفتگو بنشینند. و این سخن را دیروز در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد ابراز کرد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
امیرخان متقی میگوید به کسی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. آقای متقی این سخن را در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد در پاسخ به این سوال که حکومت طالبان در برابر سایر گروه های مسلح و تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان چی میکند گفت. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به سابقه طولانی تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد و گفت که باید بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو شود.
اسلامی امارت خپل مسئولیت ادا کړی.
امارت اسلامی به مسئولیت خود عمل کرده است. امارت اسلامی توانست دولت پاکستان و تی تی پی را رو در روی هم قرار دهند. امارت اسلامی میزبان گفتگو بود. مذاکرات انجام شد. فراتر از این، تی تی پی جنبش نیست که در دو سال اخیر ظهور کرده باشد. سالها سابقه دارد.
چند ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، مذاکرات صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات، آتش‌بس‌های بین طرفین حاصل شد که آخرین آن تا نوامبر سال 2022 برقرار بود، اما به هر صورت حملات پراگنده در پاکستان ادامه یافت. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان دارای پناهگاه‌های در افغانستان است و از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، حملات در پاکستان دو برابر شده است. حکومت پاکستان مدعی است که بیشتر این حملات از خاک افغانستان برنامه ریزی می شود، ادعایی که مقامات طالبان با شدت رد کرده اند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ماه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا مدعی شد که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به سر می برند. اما آقای متقی گفت که حکومت او نمی خواهد که خون کسی در کشور همسایه پاکستان ریخته شود، زیرا به گفته او ثبات منطقه برای افغانستان مهم است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر خود به اسلام آباد با وزیران خارجه پاکستان و چین بلاول بوتو زرداری و چین گانگ دیدار و گفتگوی سه جانبه داشت. اگرچه این نشست روز شنبه گذشته برگزار شد، اما اعلامیه مشترک آن روز دوشنبه در پایان سفر متقی منتشر شد. در اعلامیه تاکید شده که به هیچ فرد یا گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی اجازه دادن نخواهد شد که از خاک این سه کشور برای اعمال تروریستی و تهدیدآمیز استفاده کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زن در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی با دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا قرار است که امروز میدان سرخ مسکو صحنه برگزاری مراسم تجلیل از پایان جنگ جهانی دوم باشد. رهبران چهار کشور آسیای میانه در این مراسم اشتراک میکنند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سدیر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان در مراسم امروز در مسکو اشتراک میکنند. سردار بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان تا تهیه این گزارش در مورد برنامه‌های خود ابراز نظر نکرده بود. نیکول پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان نیز برای این جشن به مسکو سفر خواهد کرد و تنها رهبر از منطقه قفقاز جنوبی است که در این مراسم در پایتخت روسیه اشتراک می‌کند. پنج کشور آسیای مرکزی و ارمنستان بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند که در سال 1991 تجزیه شد. رئیس جمهور قزاقستان آقای توقایف از یک منار یادگاری در شهر ریژیو در غرب مسکو بازدید خواهد کرد. این شهر شاهد نبردهای شدید هنگام جنگ جهانی دوم بود و شمار از سربازان کشورهای آسیای میانه در این شهر به خاک سپرده شدند. رئیس جمهور قرقیزستان صدر جباروف روز دوشنبه از یک بنای یادگاری در شهر رژیف پرده برداری کرد و ای به این مناسبت گفت که این بنا یک خاطره ابدی از همه قهرمانان است که برای آینده ما جنگیدند. و ای روز یکشنبه برای ملاقات با رئیس جمهور پوتین و دیگر مقامات روسیه وارد این کشور شد. انتظار می رود که دیگر رهبران کشورهای آسیای میانه نیز با پوتین ملاقات کنند. روسیه در طول زمامداری پوتین هموره تلاش کرده که از پایان جنگ جهانی دوم با رسم گذشت نظامی تجلیل کند. بیش از 20 میلیون نفر از اتباعی اتحاد شوروی سابق در این جنگ کشته شدند. رئیس جمهور پوتین در طول بیش از 20 سال اقتدار خود هموره تلاش کرده که خاطره آنچه را که روسها جنگ ملی بزرگ می نامند به یک بخش جدایی ناپذیر هویت ملی تبدیل کند. بعد از اینکه مسکو در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را غیر قانونی با روسیه ملحق کرد، حضور خارجی در مراسم 9 می کاهش یافته است. در اوج انتشار کرونا در جهان در سال 2021 رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان رهبر تنها کشور خارجی بود که در آن سال در این مراسم اشتراک کرد. سال گذشته بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد، هیچ رهبر کشور خارجی در این مراسم در مسکو اشتراک نکرد. جنگ جهانی دوم که میلیون ها کشته به جا گذاشت، در سال 1945 با شکست آلمان نازی و متحدان پایان یافت. اما امروز جنگ مرگبار در اوکراین ادامه دارد و روزانه از افراد نظامی و ملکی کشته و زخمی می گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زن در ولایت هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک از خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس‌های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس‌های مختلف از زنانه، لباس حجاب و لباس‌های محفلی زنانه می‌شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می‌گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند.
پوانتون و مکتب و همه بسته دخترها به خونه هم. دیگه می خیاطی خوبه می هم به مصروف می شم نوناور خونه خونه مکتر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او میگوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباسا رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه، من خودم چون به خانه بیکار بودیم مشکلات زیاد بود، نمیشد به من خاطر بیامدم که به اینجاگاه تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم. و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پای چرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانومه زیادی مصروف کار هستن و دختر خانومه زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معسل پانتون ها بودن اونا فعلا مصروف کار هستن در این کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون ها و مکتب ها بروی دختران میلیون ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایلا سالی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از حق آموزش و تحصیل در دیگر بخش‌های کشور در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در این گزارش مفصل با شما بیشتر داریم.
در یک وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان محصل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران با پوانتون ها، او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون ها برای دختران چنین میگوید:
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار به دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امید هم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میگرد.
یک روز و شب ما مثل ای که سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است، بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما، وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقت گزارشگاه ها بسته شده ای که ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از این که آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با امو آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است یا امو تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که نگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوانتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوانتون ها تا امر رسانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صرف نهم مکتب بود که نظام مخلوع جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه این مکتب برایش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچار آن گردیده با ما صحبت می‌کرد.
یه محدودیت در مقابل ما افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم، برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تاکید شد. بیش از 90 کشور جهان